اما مسئله بعدی رابطه کشورهای منطقه است، ایران، اسرائیل، عربستان سعودی و سوریه. در دبی اجلاسی هست، خانم لیف نی سفیر اسرائیل می رود به دبی و قطر.
منظورتون وزیر خارجه اسرائیل داره میشه؟
من دیگه وزیر خارجه
بله فهمیدین سطحی
نه وزیر
بله
که خانم گفته که با در مصاحبه با الوطن العربی گفته است که خستش از این خبر این رفتن است، این سفر این است که یک اجماعی از کشورهای عرب به وجود بیاورد در برابر خطر اتمی ایران. علاج که این خطر از اتمی همه رو تهدید میکنه و ایران خطری است برای منطقه، برای دنیا، و اشتراک دارن اسرائیل و کشورهای عرب در مقابله با این خطر. خب حالا اگر اینها به اصطلاح ایران خطر است برای اینها کشورهای عرب و اسرائیل، این خطر مقدره، یعنی در آینده اگر ایران بمب اتمی پیدا بکند و بخواهد بر ضد یک کشور عربی منطقه به کار ببرد میشه خطر. آقای اسرائیل سرکار فعلا نقدن روزمره خطر تشید دارید، غیر از این سرکوب روزمره مردم فلسطین همکنون سوریه نگران حمله شماست به اون کشور. حالا در این زمان که این خانم وزیر سفر می‌رفته است برای اینکه اجماع به وجود بیاورد، در 11 آوریل آقای بوش هم یک اظهاراتی کرده و دو را پیش پای ایران گذاشته، یعنی رژیم ایران گذاشته. بابت شنیدید؟
بله.
که گفته است که خطاب به این رژیم، یا شما می توانید با کشورهای منطقه در صلح زندگی کنید بدون اینکه در امور اونها مداخله کنید، در این صورت امریکا هم همه کار خواهد کرد که روابط ایران و عراق صلح‌آمیز بشه. اما اگر نه الا لله میخواهید که این گروه های مسلح رو تقویت کنید و به اینها اسلحه و مهمات بدید و اوضاع این کشورها رو به هم بریزید، اون وقت امریکا برای حفظ منافع خویش و قوای خود و خلاف عراقی خود از هیچ اقدامی پروگذار نخواهد کرد، نفجوده که عراق محل تقارب دو تهدید بزرگ بر ضد امریکا در آغاز قرن جدید است. این دو تهدید یکی ایرانه، یکی هم القاعده. دو تا برداشت از این اظهارات آقای بوش به عمل آمده، یکی از استراتفوره، او میگوید که به خلاف القاعده که امریکا اصلا حاضر به مذاکره با این سازمان نیست، با ایران باب گفتگو رو باز گذاشته. و قبل از او هم در پتروهاس، جنرال پتروهاس، فرمانده قوای امریکا در عراق، نظیر همین سخن رو گفته بود.
بله.
و من این دو مقام وقتی اینطور صحبت کردن و ایران دو راه پیش پای ایران گذاشتن، معناش اینه که هم باب گفتگو رو به روش باز میکنند، هم بهش هشدار میدهند، اخطار میکنند که اگر انتخاب دوم رو در انتخاب دوم پای بفشرد، بخت تنبیه خواهد شد. و آقای بوش این ملاحظه را نخواهد کرد که دوره ریاست جمهوری او 10 ماه بیشتر نمونده و در این دوره کوتاه او نمیباید دست یک حمله نظامی به کشوری بزند و ارث بگذارد وضعیت جنگی در ایران و عراق و لبنان رو برای رئیس جمهور بعدی. نشریه هم میگوید که گفتگوهای محرمانه غیر رسمی بر سر عراق میان امریکا و ایران جریان داره و نتیجه این گفتگوهاست که ما در تغییر رفتار مقتدا صدر و جیش المهدی او مشاهده میکنید. نشریه میگوید که سود ایران در این است که با آقای بوش معامله کنه، به لحاظی که این مدت چندی مونده از دوره حکومتش برای اینکه یک موفقیتی رو ثبت بکنه در کارنامه دوران ریاست جمهوری خود، حاضر است با در شرایط بسیار خوبی با ایران معامله کنه، در صورتی که جانشینان او، جانشین او هر که باشه، در آغاز کار تن به چنین معامله نخواهد داد.
بله.
نشریه یعنی نصراتور بر این عقیده است که گفتگوهای غیر علنی ایران و امریکا نتیجه به بار آورده، زیرا از سوی پتروهاس میگوید در صورت که ایران به اصطلاح به تحریک ادامه بدهد وضعیت ایران قابل بازگشت به پیش از دورانی است که ایشون تصدی داشته، یعنی خشونت گسترده در سراسر عراق، و حالا وضعیت خوبه، بهتر شده. خود این هم معناش این است که پس ایران یک همکاری داشته، و اگر عدم همکاریش وضع بد میکنه و حالا وضع خوبه، پس معناش این است که وضع بهتر شده. و این گونه سخن گفتن در از سوی فرمانده قوای امریکا در سنای اون امریکا، معناش این است که امریکا آماده است برای معامله با ایران.
بله.
و بالاخره به این نتیجه میرسد که باید بعد از این اظهارات آقای بوش باید منتظر واکنش ایران شد که چگونه ترقی میکنه این اظهارات رو. البته خب رژیم ایران هم لااقل من نشنیدم که واکنش مثلا رد و ترد و سختی ابراز کرده باشه.
بله.
اما لوموند به عکس این استراتفورد این اظهارات رو یک اخطار بسیار شدید تلقی کرده و میگوید معنای این اخطار اظهارات آقای بوش که با این بیان بسیار شداد و غلاظ تهدید بسیار شداد و غلاظ انجام گرفته، این معناش این است که ایشون آماده است برای وارد کردن ضربه نظامی به ایران هرگاه که ایران عملی انجام میده خصوصا در عراق، به این بهانه رو در اختیار آقای بوش بگذاره برای وارد کردن چنین ضربه. البته نشریه میگوید که آقای بوش بار اول نیست که اینجور تهدید به جنگ میکنه، در ژانویه هم همین تهدید کرد، اون وقت اصلا گفت که دنیا با این مجهز شدن ایران به سلاح اتمی معناش رفتن به کام جنگ سوم جهانی است.
بله.
و در واقع این گونه اظهارات بیشتر به این کار میاد که حساسیت رو و نگرانی رو در افکار عمومی امریکا تشدید بکنه در اون چه مربوط میشود به خطر اتمی ایران و القاعده. آقای گیت یا گیت
وزیر
دفاع امریکا هم گفته است که ایران به حمایت خود از گروه های مسلح در عراق افزوده. باز در این گزارش که آسوشیتد پرس مخابره کرده آمده است که امریکا قصد جنگ با ایران نداره، ولی در صورت که ایران بخواهد به این رویه ادامه بدهد این دست رو پیدا خواهد کرد. پس این مربوط به امریکا و ایران در عراق و ایران و اسرائیل در دنیای عرب. خب حالا رابطه ایران و عربستان و سوریه به لحاظ انتشار خبر شگفت‌انگیزی که خبرگزاری فارس منتشر کرده و موضوع ارزیابی استراتفور شده. اماد مغنیه رو که از ازولای لبنان بوده، رئیس قسمت عملیات بوده، این در دمشق ترور شد در 12 فوریه. باش میگوید به این که سوریه دوست دختر یک مقام اطلاعاتی عربستان سعودی رو توقیف کرده، اون مقام دو خودرویی رو که در قتل عماد مغنیه به کار رفته توسط این دوست دختر اجاره کرده. یا خریده و این در واقع عامل قتل عماد مغنیه در عربستان سعودی است و به این لحاظ ایران متغیر عصبانی است از عربستان سعودی. نشریه پرداخته به روابط این دو میگوید که عربستان خود را رهبر دنیای اسلامی، عرب و اسلامی میدونه و مدعی است که کشوری در دنیای عرب که رقیب او باشه نیست، در دنیای اسلامی هم به لحاظ این که مکه در عربستان واقع است و پرده‌دار حرم هم پادشاه عربستان است کرده، پس عربستان این موقعیت رهبری دنیای عربی اسلامی رو دارد. علاوه بر این متحد اصلی امریکا هم در منطقه هست. در حال حاضر هم دو طرف یعنی ایران و عربستان رقابت شدید دارن از جمله در لبنان. در لبنان عربستان میخواد یک جبهه‌ای بر ضد حزب الله درست کنه و خب طرف ایران و سوریه هم تا حالا 5 ماه از زمان دوره ریاست جمهوری گذشته و در لبنان رئیس جمهور جدید انتخاب نشده.
بله.
عرض کنم به شما بنابراین استراتفورد سلاحی که در دست ایران یکی انزجار افکار عمومی دنیای عرب به اسلام از دست نشاندگی رژیم عربستان سعودی است در قبال امریکا صد امریکا، و دیگری اینکه مبلغ یک فرقه دینی است به اسم وهابیگری و تو توجیهگر یک دستگاه دولتی بسیار فاسدی است که دستگاه دولتی عربستان سعودی است. اما عربستان که سلاحی دارد در ضد ایران میگوید تا مدت‌های زیاد خیال عربستان راحت بود به لحاظ اینکه ایران دارای مذهب شیعه است و دنیای اسلامی دنیای سنی است، اما هم به لحاظ اینکه این رژیم چندشون رژیم به تعطیلی که عرض شد و اینکه خود وهابیگری هم در دنیای سنی اقلیتی بیش نیست، بقیه بسیار کوچیکی هم هست اونم در بخشی از حجاز پیروز دارد، عرض کنم به شما از طرفی از طرف دیگه به لحاظ این که ایران توانسته در لبنان حزب الله رو ایجاد کنه و با سوریه اتحاد داشته باشه و حالا هم با این وضعیت که در عراق به وجود آمده یک مجموعه به وجود آمده و ایران در مرکز این مجموعه است و دارای نفوذ در این مجموعه، بنابراین به عربستان میگوید که قابلیت من برای رهبری دنیای اسلامی از شما بیشتر است. در حال حاضر دو طرف در لبنان در تلاشند بر ضد یکدیگر برای جبهه سازی و تلاش کنند به اینکه آیا این موفق بشه که لبنان رو در جبهه خودش نه یعنی سوریه ایران عراق نگه داره یا اون طرف یعنی عربستان موفق بشه که از این جبهه خارجش کنه. البته اسرائیل هم با عربستان توافق منافع دارد و این از این رو با هم همکاری هم دارن، یعنی کمک میکنه به عربستان برای اینکه موفق بشه در سیاست خودش در لبنان و سوریه.
بله
ولی به همین دلیل ایران متهم میکند اسرائیل رو به دست داشتن در ترور مغنیه و تبلیغ میکند این اتحاد عربستان و سوریه رو برای اینکه به مردم دنیای اسلام بگوید که این رژیم طعم شما رو ندارد، همدست سلطه‌گران امریکایی و اسرائیلی است. حالا در واقع که بخواییم ببینیم آدم میبینه که مثل این که در واقع بازی این همین سلطه‌گرها دارن انجام میدن، یه بازی مشغولن به لحاظی که رژیم هر دو رژیم فاسدن. این رژیم مافیاهای نظامی مالی در فساد چیزی کم از رژیم عربستان ندارد. با توجه به اینکه ایران 70 میلیون جمعیت داره و درآمد نفتیش هیچ قابل مقایسه نیست با درآمد نفتی عربستان که روزانه 8 میلیون بشکه نفت صادر میکنه، میزان فساد در ایران بزرگ بیشتر میشود گفت هست. پس از لحاظ فساد با هم مساوی هست. از لحاظ استعداد دست دادن به ترور جنایت هم تن از هم نیستن. از جهتی میشود گفت که نه ایران خیلی جلوتره، یعنی رژیم ایران. از لحاظ اینکه غم مردم رو عرض کنم که حقوق اونها رو ندارد، با ایرانی ها چه میکنه که با بقیه دنیا مردم دنیا بکنه؟ خیلی این مردم دنیا اسلام میکنه. اون مردم دنیا اسلام باید خیلی ظاهربین باشن که به حرفای آقای احمدی نژاد و شعارهای بی محتوای او دل بسپرن و گمان ببرن که چون این رژیمی که با مردم خود چنین می کند آماده است که برای خاطر اونها مثلا با امریکا و اسرائیل وارد جنگ بشود، یا در واقع بخواد برای خاطر اونها بمب اتمی بسازد. با توجه به اینکه قرار است که این دوتا رژیم رقیب هم باشند برای رهبری دنیای اسلام، اولا گفت وا اشقا بر این دنیای اسلام، کارش به کجا رسیده؟ ثانیا باید گفت به این که نه، این متاسفانه در سلطه غرب باقی میمانند، برای این که این دو رژیم بیش از اون خارجی هستن نسبت به جامعه های خودشون و وابسته هستن از لحاظ اقتصادی به غرب که بتوانند رهبری کنند یک میلیارد و 600 میلیون مسلمان در دنیا رو به استقلال، به آزادی، به حقوق انسان و رشد ترقی.
متاسفانه گویا یک واقعیت جایی بایستان در دنیای اسلام دیگه.
بله متاسفانه اینطور دیگه الان که اینجور شده. حالا یه وقتی بود که دوران مصدق بود در ایران، دوران ناصر بود در مصر.
بله
یه ترتیب دیگه بود. ایران مثل یه قلبی که میتپد مثلا، یا بگیم یک موج برانگیزی که موج برمی انگیزد و می تراکمد در سطح جهان، خصوص در قلم روی دنیای اسلامی. عمل میکرد به طوری که جنبش ملی ایران در همه جا بازتاب پیدا کرد. در مصر به عمر رژیم فاروق خاتمه داد. در انقلاب ایران همینطور.
اون موقع پیام های انسانی و آزادی و
آزادی و استقلال بود، استقلال بود و معنویت بود و
الان پیام های شیطانی است و
بله پیام خشونت است و ترور است و فساد است و زورگویی است و
بر همین که فرمودین در دوران انقلاب ایران هم همین حالت رو در مردم دنیای اسلام می شد دید.
بعد در برخی اسلامی خود بسیاری از جنبش هایی که جنبش همگانی که به رژیم ها پایان عمر رژیم ها پایان داد مثلا در همین دنیای کمونیستی اروپای شرقی اینها متاثر از انقلاب مردم ایران بود.